ساعت 18 به وقت تهران از اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر اطلاعات ایران میگوید آمارها درباره مدیران دو تابعیتی را تایید نمی‌کند. احمد منتظری بازداشت شد. عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه اعلام کرد هیچ کدام از آمارهای اعلام شده درباره تعداد مدیران دو تابعیتی را تایید نمی کند. او با بیان اینکه مرجع شناسی دو تابعیتی ها وزارت اطلاعات است افزود اگر عنوان می کنند مدیران دو تابعیتی داریم اطلاع دهند تا رسیدگی کنیم. همزمان با این اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی هنوز از وجود مدیران دو تابعیتی خبر می‌دهند گفت برخی از این مدیران از سمت خود عزل شده و برخی از آنان هم دستگیر شدند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران نیز به تازگی انتقادهایی را از دولت حسن روحانی به دلیل عدم برکناری مدیران به گفته او دو تابعیتی عنوان کرد. مجلس شورای اسلامی آبان ماه امسال طرحی را تحت عنوان تحقیق و تفحص از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تصویب کرد. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده و روی وبسایت رسمی آیت الله منتظری، احمد منتظری که بدون دریافت احضاریه رسمی روز چهارشنبه به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود بعد از ساعتی از بازداشت خود خبر داده است. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 1367 آذر ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 21 سال زندان محکوم شد. سعید منتظری فرزند احمد منتظری در گفتگوی با رادیو فردا درباره حکم پدرش گفت حکم او ابتدا 21 سال زندان بود اما بعداً به دلیل خانوادگی تخفیفاتی به او دادند و حکم به 6 سال زندان قطعی تغییر کرد. آیت الله منتظری در فایل صوتی منتشر شده اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرده است. شمار اعدام ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران در صدر انتقاد ها قرار دارد. در این گزارش مقام های ایران به سرکوب آزادی بیان، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز و تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی متهم شدند. بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی، فعالان حقوق زنان، روند دادرسی‌ها، شرایط زندان‌ها، شکنجه و مجازات‌های بدنی از دیگر مواردی است که این نهاد مدافع حقوق بشر از آنها انتقاد کرده است. عفو بین‌الملل در گزارش خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در 159 کشور جهان پرداخته و اعلام کرده است روندی که سیاستمداران در پیش گرفتند به افزایش نفرت پراکنی و تفرقه گرایی در جهان منجر می شود. در این گزارش از فرماندهان اجرایی فرمانهای اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سیاستهای دولت استرالیا در قبال پناهجویان هم انتقاد شده است. روسیه و ایران مشغول تدوین توافقایی هستند که انتظار می‌رود طی سفر ماه آینده رئیس جمهور ایران به روسیه امضا شود. به گفته وزیر انرژی روسیه تنها در حوزه نفت و گاز طرح‌هایی به ارزش 20 میلیارد دلار هماهنگ شده و همچنین ایران در صدد است هواپیماهای مسافربری روسی بخرد. از سوی دیگر وزیر نفت ایران از فروش نفت به روسیه خبر داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه و ایران در صدد ایجاد منطقه آزاد تجاری هستند. طی سفر ایگور شوالوف معاون اول نخست وزیر روسیه به تهران اعلام شد که طرفین می‌کوشند قرارداد تجارت آزاد را به گونه هماهنگ کنند. رهبران دو کشور طی سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روسیه بتوانند آن را پیش امضا کنند یا دست کم درباره کلیات این سند به توافق برسند. سفر روحانی به مسکو برای ایام نوروز برنامه‌ریزی شده. در این زمینه شوالوف معاون نخست وزیر روسیه طی دیدار با اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران بر اهمیت گسترش روابط اقتصادی با ایران تاکید و ابراز امیدواری کرد ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ارتقای مبادلات تجاری دو جانبه و چند جانبه منجر شود. از سوی دیگر محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از سفر هفته آینده هیئتی از کارشناسان ایرانی به مسکو خبر داد و افزود انتظار می رود توافق تجارت آزاد به همراه 29 توافق همکاری که در سالهای اخیر بین ایران و روسیه مورد بررسی قرار گرفته بود برای سفر روحانی به مسکو نهایی شود. در این رابطه الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه که اونیز در دو روز گذشته مهمان تهران بود طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت برآورد میکنیم طرحهای مشترک دو کشور برای اکتشاف و استخراج نفت در ایران بالغ بر 20 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت. نوک که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران نیز هست در بخش دیگر از مصاحبه خود گفت
تأیید شد که ایران در آینده نزدیک 12 فروند هواپیمای سوخو سوپرجت 100 خواهد خرید و به شرکای ایرانیمان پیشنهاد دادیم خط تولید مشترک هواپیمای ایلوشین 114 را نیز در ایران راه اندازی کنیم و البته همکاری در صنایع هوافضا تنها بخشی از برنامه ما.
خبر آمادگی ایران برای خرید هواپیماهای مسافربری روسی از سوی این مسئول روس در حال بیان شد که به تازگی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفته بود شناخت کافی از سوپرجت 100 وجود ندارد و به همین دلیل به گفته وی تنها دو شرکت خصوصی برای اجاره این هواپیما تمایل نشان دادند. هفته گذشته روزنامه روسی کامرسانت اعلام کرده بود دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه در اعتراض به بیمیلی تهران برای خرید سوپرجت 100 سفر خود را به ایران لغو کرد. همین روزنامه چهارشنبه در گزارش نوشت که وزارت دفاع روسیه هم از خرید این هواپیما منصرف شده. آرکادی دوبنوف تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه ایران را برای خرید سوپرجت 100 تحت فشار گذاشته.
С одной стороны, Россия стремится поддерживать хорошие отношения с Ираном.
از یک سو روسیه علاقمند است با ایران روابط خوب داشته باشد. به ویژه که ایران ورق خوبی برای بازی روسیه با آمریکاست. از سوی دیگر روسیه بدون در نظر گرفتن منافع ایران می‌خواهد منافع خود را بر این کشور تحمیل کند که بیشک این امر بر روابط دو کشور سایه خواهد انداخت. مسکو نمی‌خواهد بپذیرد که سوخو سوپرجت 100 خریدار درست و حسابی ندارد و دلخور است که ایران همچون اغلب کشورهای دیگر بوئینگ و ایرباس را به سوخو سوپرجت ترجیح می‌دهند.
در تحول دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد طی دیدار با وزیر انرژی روسیه توافق شده پیش از 15 اسفند قرارداد نهایی شود که بر اساس آن ایران روزانه 100 هزار بشکه نفت خام به روسیه خواهد فروخت. زنگنه تشریح کرد بهای نفت صادراتی به روسیه 50% به صورت نقد و 50% در قالب کالا و خدمات دریافت خواهد شد، در حالی که روسیه و ایران 3 است که درباره تهاتر نفت در حال مذاکره هستند. وزیر نفت ایران ابراز امیدواری کرد امضای این توافق بتواند رابطه تجاری بلند مدت با روسیه را کلید بزند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
صدای فردا.
بلمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
فرصتی است بشنوید برنامه ملاقات رو از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 با یورش ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد. آنطور که او خود بعدها نوشته، کمی پیشتر نیز ماموران به همین سبک به منزل آنها هجوم برده و مادرش را بازداشت کرده بودند. شاهین ذوقی تبار پس از بازداشت به سلولهای انفرادی بند 2 الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت و بیش از یک سال را در این بند امنیتی گذراند. او که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود، در آن بیش از یک سال از داشتن نوشت افسار و کاغذ محروم بود و حتی از اخبار بیرون از زندان بیخبر ماند. برادر 18 ساله او نیز کوتاه زمانی پس از بازداشت آقای ذوقی تبار بازداشت و بازجویی شد. پرونده اتهاماتی این زندانی سیاسی و عقیدتی که در زمان بازداشت جوانی 20 و چند ساله بود به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد تا او به اتهام همکاری با احزاب و گروه‌های معاند نظام در این دادگاه محاکمه شود. به نوشته شاهین ذوقی تبار، دادگاه رسیدگی به اتهامات او فقط 5 دقیقه طول کشید. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش از بند 2 الف سپاه پاسداران به یکی از بندهای عمومی زندان اوین انتقال یافت، اما آنطور که خود نوشته با دعوای ساختگی به تنبیه به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. بر اساس گزارش‌ها شاهین ذوقی تبار در دادگاه به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. در دوره‌ای که این زندانی سیاسی و عقیدتی زندانی بوده، چند باری و به دلایل مختلف از جمله اعتراض به وضعیت بد زندان در آبان ماه سال 93، اعتراض به حکم اعدام صادره برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه یا عرفان کیهانی در مرداد ماه سال 94 اعتصاب قضا کرد. شاهین ذوقی تبار در بهار سال 95 نیز در اعتراض به خشونت زندانبانان زندان رجای شهر کرج در وارسی وسایل زندانیان اعتصاب قضا کرد. شاهین ذوقی تبار دوره ی حبس خود را در زندان رجای شهر در کرج سپری می کند.
ادامه خبرها. حبیب‌الله سیاری جانشین اطلاعات سپاه پاسداران، نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران را به پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده متهم کرد. او روز چهارشنبه ادعا کرد که نزار زکا با یک واسطه به باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا وصل بود و بعد از دستگیری اعتراف کرده که برای جذب 15 NGO سازمان غیردولتی 8 میلیون یورو در اختیار داشته. نزار زکا از آبان ماه سال 1394 در ایران زندانی است و عفو بین الملل شهریور گذشته از محاکمه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم خبر داد. خانواده نزار زکا این اتهام را رد کرده و گفتند او هیچ ارتباطی با نهادهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا نداشته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از عدم تغییر حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد. آقای اژه‌ای از روز چهارشنبه گفت اگر او از روز اول همکاری های لازم را میکرد حتما تخفیفاتی به او داده میشد، اما ارفاقات قانون لزوما تغییر حکم اعدام او نیست. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران این ارفاق ها میتواند عدم حبس در سلول انفرادی و امکان استفاده از ملاقات هفتگی برای او باشد. بابک زنجانی از دیماه سال 1392 در زندان به سر میبرد و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شده است. مینو مهره از رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نسبت به افزایش شیوع ایدز در میان گروهی که به گفته او رفتارهای پرخطر دارند هشدار داد. او روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت اگر انتقال جنسی ایدز در ایران با وضعیت فعلی پیش برود، این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک تعداد مبتلایان به ایدز از 1% جمعیت هم فراتر رود. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران عدم آگاهی کافی از روش‌های انتقال ایدز، عدم اطلاع رسانی در رسانه‌ها و آموزش و پرورش و افزایش استفاده از مواد روانگردان را از عوامل افزایش شیوع ایدز از طریق روابط جنسی دانست. 18:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فرهم از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه رادیو فردا هم چنان با ما بمانید.